بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبری، 24 اردیبهشت 96.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و منصر علیه. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله
محمد
اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سر تنبیهات حدیث منبر بود. یک تنبیه دیگه ما، نمیدونم تنبیه شماره چنده، این بحث هست که شیخ صدر مطرح میکنن که گفتم اخبار من بلغ حدیث معلوم الکذب رو شامل نمیشه. در واقع این مقدارش مسلم هست، ولی مقدمه هست برای دو تا بحث دیگه. یکی این که اگر حدیثی در قبال حدیث من بلغ وارد شده باشه دال بر حرمت عمل، حدیث معتبر دال بر حرمت عمل وارد شده باشه، یا حدیث من بلغ شاملش میشه یا نمیشه. یکی این که اگر حدیث من بلغ، اون حدیثی که به ما رسیده، حدیث ضعیف دال بر استحباب، در مقابلش حدیث صحیح دال بر عدم استحباب وارد شده باشه، نه دال بر حرمت، این حکمش چیه؟ من و آقای خویی میگن در واقع نسبت به حدیث معلوم الکذب میگن منصرف هست، انصراف داره، و بعد نتیجه اون انصراف رو این میدونن که این دو مسئله جدید هم از تحت اخبار من بلد خارجه. میگن به دلیل اینکه چه حالا حدیث مستقیما دال بر استحباب باشه یا به جهت دلالت حدیث صحیح، چه حدیث صحیح مستقیما دال بر عدم استحباب باشه یا بالملازمه دال بر عدم استحباب باشه، همچنان که اونجایی که خبر صحیح ما دال بر حرمت هست، بالملازمه دال بر عدم استحباب و عدم ترتب ثواب هست. خب در هر دو این مورد ها، در هر دو این مورد ها عرض کنم خدمت شما، این خبر صحیح حاکم هست بر خبر، عرض کنم خدمت شما، حاکم هست بر احادیث منبلغ. چون احادیث منبلغ میگه که اگر علم به کذب خبر ضعیف نداشتید و بر طبق خبر ضعیف عمل کردید ثواب داده می شود. اون خبر صحیح ما را تعبدن عالم به کذب خبر ضعیف قرار میده، بنابراین حکومت داره بر این خبر ضعیف. و این در واقع بر اخبار من بلغ حکومت داره، باعث میشه که اخبار من بلغ شامل یه همچه خبر ضعیفی نشه. این مطلبی که مرحوم آقای صدر از مرحوم آقای خویی نقل میفرماین و بعد نقد میکنن، یعنی اصل این که چرا خبر ضعیف به معلوم الکذب مشمول اخبار من بلغ نیست، ولو ثبوتن، ایشون میفرماید ثبوتن مانعی نداره اخبار من بلغ، یه مطلبی رو ثابت کنم به دلیل اینکه اخبار من بلغ، بنابراین که دال، بنابراین که عرض کنم اخبار من بلغ دال بر حجیت باشه، خب خبر معلوم که کاشفیت و طریقیت نداره، اینجا برایش جعل حجیت اگر عقلنم معقول باشه و بلاهان، حالا اینو من عرض میکنم، جعل حجیت بر خبر معلوم کذب اغلایی نیست، لاغل اغلایی نیست اگر نگیم عقلی نیست، ولی به هر حال در جایی که مفاد احادیث من بلغ حجیت باشه خبر معلوم کذب رو نمیگیره، ولی خبر معلوم کذب رو بنابراین که مفاد احادیث من بلغ استحباب باشه ثبوتاً مانعی نداره بگیره، ولی اثباتاً مشکل داره، به دلیل اینکه فاء تفریعی که در این احادیث وارد شده ازش استفاده میشه که امکان تفرع بر عمل در رتبه سابق، امکان تفرع عمل بر بلوغ در رتبه سابقه بر احادیث من بلغ باید وجود داشته باشه، خبری که معلوم و کذب هست این بلوغش که نمیتونه محرک انسان باشه برای عمل، عمل انسان نمیتواند متفرع و معلول بلوغ معلوم و کذب باشه، بنابراین خبر معلوم و کذب رو شامل نمیشه. همچنین خبری که خبر صحیح دانه بر حرمتش وارد شده، چون وقتی خبر صحیح دانه بر حرمت وارد میشه این خبر صحیح باعث تنجیز حرمت و تنجیز عقوبت میشه، خب در جایی که عقوبت به گردن انسان منجز هست اون خبر ضعیف، سلام علیکم دست شما درد نکنه، اون خبر ضعیف نمیتواند محرک من برای عمل بشه، ولی جایی که صرفاً خبر ضعیف، خبر صحیح دال بر عدم استحبابه، وقتی خبر ضعیف صحیح دال بر عدم استحباب هست اینجا تأثیری نسبت به احادیث من بلغ نداره، چون احادیث این بحث حکومتی رو که من و آقای خویی مطرح کردن تام نیست، چون یه موقعی مستقیماً تو احادیث من بلغ لفظ علم به کذب به عنوان مانع ذکر شده، بگیم حدیث ضعیفی که لم یعلم کذبه فهو فالعمل بهی مستحب بون، اگر یه موقع این شکلی هست اب نداره، بنابراین که احادیث من بلغ نسبت به قطع موضوعی هم شامله، چون یه بحثی هست که معذرت میخوام، یه بحثی کلن هست که ادله حجیت قطع موضوعی رو شامل میشه یا شامل نمیشه، یه فقط قطع طریق است در ما نهل و فیه، چون قطع در موضوع دلیل اخذ شده، بنابراین که احادیث من بلغ درش قطع به عدم کذب اخذ شده باشه، روی مبنای کلی که ادله حجیت ناظر به قطع موضوعی هم هست، خب اشکالی نیست، حکومت داره ادله حجیت خبر صحیح نسبت به احادیث من بلغ، ولی اگر ما گفتیم که ولی حتی برای مبنا هم در مانع نفی نمیتونیم حکومت رو درست کنیم، چون اصل قضیه این هست که اون چیزی که تو دلیل اخذ شده امکان تفرع بر بلوغ، این امکان تفرع بر بلوغ با وجود خبر صحیح دال بر عدم استحباب هم وجود داره، مجرد این که خبر صحیحی دال بر عدم استحباب هست ما که قطعه به این خبر صحیح نداریم، شاید واقعا مستحب باشه، همین احتمال استحباب واقعی باعث میشه که من بتوانم رجعان انجام بدم. حجت شده باشه، حجت شده باشه، معنی حجت شده این است که این رو صحیح، این رو مستحب ندان، مستحب ندان، مستحب ندان، این معناش اینه که
مستحب
ثواب نداره، این مفادش نیست. محبوب شرعی نیست، ولی تعبدن میگه محبوب شرعی نیست، ولی هنوز احتمال واقعیش که وجود داره دیگه، ولو چی باشه. حالا حالا اون بحث انصرافی بحثی هست، این بیانی هست که مرحوم آقای سعد داره. و به تعبیر دیگه ایشون میفرماید، میفرماید امکان تفرع عمل بر خبر لازمه تکوینی شک هست. این که شارع شک رو برطرف کرده لوازم تکوینیش رو برطرف نمی کنه، مثبته. این که بگیم شارع گفته تو شک نداری پس امکان تفرع بر عمل هم نیست، این لازمه تکوینیشه، لوازم تکوینیهی که خودش موضوع بر احکام شرعی هستن، اون لوازم تکوینیه نفع نمیشه تا اون احکام شرعیه مترتب بر این لوازم تکوینیه مرتفع بشه. این فرمایش مرحوم آقای سعدی. خب این فرمایش هم چنانه که ملاحظه فرمایید مبتنی بر این هست که ما این مطلب که مکرر تکرار میکنم که از فا امکان تفرع بر عمل استفاده میشه، این رو قبول داشته باشیم که ما مکرر عرض کردیم که از فای همچی مفادی استفاده نمیشه. چون استفاده نمیشه باید ببینیم به چه بیان خبر معلوم الکذب مشمول این روایات نیست. به نظر میرسه که خب ما دو دسته روایات داشتیم. یه دسته روایات روایاتی بود که درش رجاء ثوابه، التماس قول نبی و امثال اینها وجود داشت. خب التماس قول نبی در جایی هست که قول نبی محتمل بشه، جایی که ما قد داریم پیغمبر مطلب نگفته این خبر کاذبه، احتمال قول نبی فعلا نداره. اما همچنین رجاء ذالک الثواب جایی که یقین داریم این خبر دروغ و ثوابی تو کار نیست، طبیعیه که احتمال همچین چیزی وجود نداره. خب اما در جایی که این روایات رو بذاریم کنار، سایر روایات چرا خبر معلوم و که از رو شامل نمیشه؟ به نظر میرسه که این کش من بلغه و شیء من الثواب ذکر شده، این دخالتی باید داشته باشه در این موقع. اینی که ما شارع مقدس در جایی که یک خبر معلوم الکذب وارد شده باشه، نفس خبر به ما و خبر دخالت داشته باشه ولو معلوم الکذب باشه، این خلاف ارتکازات عقلاییه. این ارتکازات عقلایی باعث میشه که انصراف پیدا کنه از این مورد. در واقع خبر به اعتبار اینکه احتمال صدق داده میشود موضوع قرار میگیره. اوهلا وقتی میگن برشون بر من خبری آوردن به خاطر همین من نگران شدم، بر من خبری آوردن من بلند شدم کاری انجام دادم، جایی که خبر معلوم الکذب هست که این جمله رو بکار میبرن. اصلا خبر که میگن در از بعد از خبر من کاری انجام دادم، مراد خبری هست که محتمل و صدق و کذب باشه، الا اون چیزی که کذب هست که علمیه کن خبر کاذب در نگاه عقلا که علم یکونه. پس بنابراین اینجوری میخوام عرض بکنم که انه خبر به اعتبار احتمال صدقی که ایجاد میکند به اعتبار او عقلا هم موضوع اثر هست. زنگیت
گفتیم که خبر من بلد یک کسی که باب تعبدی رو درست کنه، خودش هم داره انگیزه میکنه، اون وقت هیچ کاری به اون واقع نداره.
بله، ولی در چه موضوعی؟
بله، من شاید نسندگی اینجا این سرا کمرنگ
نه اصلا در چه موضوعی؟ ولو استحبابه در جایی که خبر به شما برسه، اصلا خبر رسیدن در جایی که معلوم این خبر کاذبه، خبر که انما یفتم از صدق و کذبه، ولی اون چیزی که ما یقین داریم که کاذب هست اگه بگیم خبر به من رسیده همسایینا اطلاق عرفیش در اینجور موارد اطلاق نمیشه. بحث داره این نیست که استغراق داره برای اینکه ثواب بر این مورد مترتب بشه، ما به حکمش کار نداریم. اصلا موضوعش اصلا وقتی من میگم من خبری شنیدم، این خبری شنیدم در همین جوری که بگم یعنی خبری بود که محتمل بود صادق باشه، محتمل بود کاذب باشه، یعنی خبری که چیز هست، یعنی لااقل اون موقعی که گاهی قد البته من میگم من خبری شنیدم ترسیدم و تعقیب کردم معلوم شد خبر دروغ بوده، ولی اون موقعی که اون خبر رو من اثری برش بار کردم و امثال اینا باید محتمل صدق و کذب باشه، حالا بعدن کشف کذب شده باشه اون بحث به خود همین روایت هم و این لم یکن علی ما بلغه اشاره به این هست که بعدن ممکنه کاذب بودن این خبر کشف شده باشه، ولی بحث اینه که وقتی میگیم و این لم یکن علی ما بلغه هم ظهور در این مطلب داره، هم بحث خود خبر هست و هم این لم یکن علی ما بلغه، یعنی که هر چند مفادش اینه که ممکنه لم یکن ما بلغه باشه ممکنه نباشه، این و این لم یکن الا ما بلغه هم ظهور داره که احتمال دارد که خبر مطابق با واقع نباشد، هم کلمه خبر همچی ظهوری داره و این لم یکن الا ما بلغه، اینها از مفاد این روایت این هست که خبری که محتمل و صدق و کذب هست اگر بر طبقش عمل کردید اون شارع مقدس بهش ثواب مترتب کرده و امثالی و وقتی ما مطلب رو عرض کنم به این نگاه کردیم به نظر میرسه که چیز به نظر میرسه احادیث حجیت نسبت به این حکومت داره. چطور؟ ببینید ما در واقع بنابراین که التماس قول نبی موضوع باشه یا رجاء ثوابها موضوع باشه، این روایت میگه کسی که به خاطر به التماس قول نبی خبری رو عمل کرد این ثواب داره. اون روایت میگه اینجا قول نبی نیست، قول نبی نیست، یعنی دیگه التماس قول نبی شما کاری انجام ندید، ولو التماس قول نبی یعنی یک نوع ملازمه عرفی هست که وقتی میگن قول نبی نیست یعنی احکامی که مترتب بر رجاء قول نبی هست التماس قول نبی هست، اینها هم دیگه بار نکنید و این یک مطلب چی؟ نه حکومت بده دیگه،
چون که موضوع رو ولو تعبدن ولی وجدانن از
دنی بردی
ولو از
بارو تعبد
خود چیزی
این در
موضوعش
رجا قول نبی که هست دیگه میشه رجا قول نبی که التماس قول نبی که احکام تعبدش هست، موضوع ورود در جایی هست که اون موضوع دیگه اصلا وجود خود نتونه خارج از تحقق پیدا کنه، من نمیتوانم چون قول نبی هنوز محتمل هست، بحث در خبر معلوم کذب نیست، خبری هست که محتمل و صدق و کذب ولی شارع مقدس با حجت گفته شما این خبر رو کاذب فرض کن. کاذب فرض کن یعنی چی؟ یعنی بگو قول النبی اینجا نیست. حالا به تناسب به مطلبی رو ما توی این جلسات مطالب ورودی از مثالای کلیشه ما همیشه بود در اون اول ورود در جایی هست که موضوع ورود امر تعبدی باشه، چیز امر تعبدی که ایجاد و اعدامش به ید شارع باشه اون ورود مثل حجیت، مثل وجود. فرض کنید اگر شارع مقدس گفته باشه من وجب علیه شیئون لا یجب زکات فی ماله، مثلا زکات بر کسی هست که این مال زکوی رو واجب نباشه در چیزی صرف کنه. بنابراین اگر حج به گردن من واجب شد دیگه زکات به گردن من واجب نمیشه. این وروده به دلیل اینکه موضوع وجوب رو شارع ایجاد میکنه. وجوب امریست که شارع محققش میکنه. عرض کنم خدمت شما چیزه مثل حجیت، مثل وجوب، مثل امثال اینجور چیزها نسبت به این چیزها بحث ورود مطرحه. ولی اگر اون موضوع دلیل دوم ما یک امر تکفینی باشه، مثل اکرم العالم که دلیل دیگه میگه که الفاتحه لیس به عالم، عالم یک امر تکفینیه، با آمدن دلیل دوم دلیل تنظیر عالمیت عالم نمیپره. این بحث حکومت هست. ما نهدفی هم گفته کسی که به جهت التماس قول نبی عملی رو انجام دهد، آیا شارع مقدس وقتی گفتش که این شی واجب، این شی مستحب نیست، ادله حجیت تنزیل کرده، گفت این شی مستحب نیست، مستحب نبودن باعث نمیشه که من نتوانم طلب قول نبی کنم؟ که میشه اجرانا انسان طلب قول نبی میتونه تحقق ببخشه، رجاء ثوابها هنوزم ممکنه. ولی بحث سر اینه که ما میخواییم بگیم ظاهر ادله این که گفته این حجته، یعنی احکامی که مترتب بر قول نبی هست اون احکام رو بار نکن. یکی از احکام قول نبی این هست که کسی که به امید قول نبی کاری انجام میدهد، به التماس قول نبی کاری انجام میدهد، بیش ثواب میدهد. این ثوابها موضوعش قول نبیه، موضوعش تحقق ثوابه. بل حکومه این موضوع تعبدن اینجا وجود نداره. این شکلیه. اما عرض کنم خدمت، بنابراین که التماس قول نبی باشه واضحه، اما بنابراین که نه اون التماس قول نبی نداشته باشیم، اینجا اینکه چرا حدیث اصلا من بلغ رو ذکر کرده، دو وجه احتمال داره. احتمال داره اون ما فای تفریع رو گفتیم فی نفسه ممکنه در موارد تفریع به کار بره، ممکنه در موارد تفریع به کار نره. ما گفتیم فا الزاماً در موارد تفریع نیست، ولی احتمال داره که فا در موارد تفریع باشه. بنابراین اون مطلبی که شهید سعد فرموده که موضوع مواردی هست که امکان تفرع عمل بر بلوغ وجود داشته باشد، اون محتمله. محتمل است که ذکر من بلغهو به جهت این باشد که موضوع استحباب العمل المتفرع علی البلوغ باشه. محتمل است به دلیل این باشه که احتمال مطابقت خبر با واقع رو ایجاد میکند. من بلغه شیء من الصواب فعمله، یعنی من بلغه خبر یحتمل کونه مطابقا للواقع و مخالفا للواقع فعمله. یعنی هر دو این جهت، ما این که میگیم چرا بلوغ رو ذکر کرده، نمیخوایم بگیم حتما ذکر بلوغ به جهت احتمال هست، نه، اون کلام شیصد هم محتمل است. این عرض کنم خدمت شما احتمال هم محتمله. وقتی که چنین شد، با وجود احادیث حجیت، دیگه این شکی که ما، یعنی این اجمالی که این دلیل داره، دیگه به این دلیل نمیشه تمسک کرد، به این دلیل نمیشه تمسک کرد. چون در واقع ببینید یه نکته ای عرض بکنم، شهید صدر، ما در اینجوری تعبیر بکنیم، بنابر این که مفاد احادیث من بلغ جعل ثواب بر عمل متفرع بر بلوغ باشد، ادله حجیت خبر صحیح حکومت ندارد. بنابر این که مفادش استحباب عملی که خبر محتمل و صدقی بر استحبابش وارد شده باشه، بنابر اون ادله حجیت خبر دال بر عدم استحباب حکومت داره. پس ما اینجا مردده که آیا ادله حجیت بر این حکومت داره یا حکومت نداره. به نظر میرسه که اینجا اجمال پیدا میکنه این دلیل. یه مطلبی رو عرض بکنم، شهید صدر در بحث فرق بین مخصص و حکومت، فرقهایی که میگذاره، یک فرقش این هست که اجمال مخصص وقتی منفصل باشه به عام سرایت نمیکنه، ولی اجمال حاکم منفصل به محکوم سرایت میکنه. چون در واقع حاکم به منزله قرین، ولو به جهت لسانی که داره، به منزله شبه قرینه متصله تلقی میشه، اجمال او سرایت میکنه. حالا من، ما نحن فیه دلیل حاکم ما مجمل نیست، به اون معنا مجمل نیست، ولی دلیل حاکم ما به دلیل اجمال محکوم دلیل تنزیل ما، حالا تعبیر بکنم، دلیل تنزیل ما به دلیل اجمال محکوم، اجمال دلیل منزلون منظورون الی، دلیل ناظر ما به دلیل اجماع دلیل منظورون الی، شک داریم که آیا حکومت داره یا حکومت نداره. ما نمیداریم به این نظارت داره یا نظارت نداره. بنابراین ولو شک در یک همچه حکومتی رو داشته باشیم، به نظر برسه دیگه نمیتوانیم به این دلیل تمسک کنیم. یعنی همون نکتهی که شهید صدر در مورد اجمال دلیل حاکم فرمودن که این اجمال دلیل حاکم به محکوم الهی هم سرایت میکنه، چون به منظری مفسره، دلیل مفسر وقتی اجمال داشت، مفسرون الهی رو درش به اصطلاح ما تردید میکنیم. در جایی که ما یسلح و اندیکونه تفسیرن وجود داشته باشه ولو منفصل باشه، به نظر میرسه که اینجا دیگه نشه چیز کرد. یه دلیل منفصلی داریم، ما نمیدانیم که مفسر این دلیل هست یا مفسر این دلیل نیست، این به نظر میرسه که نشه به این دلیل تمسک کرد. حالا این رو این قضیه تأمل بفرمایید و ببینیم آیا بین این دوتا نکته مطلب، من فکر میکنم حالا ما که اصل این مبنا رو تفصیلی که شهید صدر قائل هستن بین مخصص متصل و مخصص منفصل و اجمال رو در مخصص منفصل سرایت نمیدن به چیز قبول نداریم. ما میگیم در مخصص منفصل هم اجمال سرایت میکنه، اجمال سرایت میکنه و دیگه نمیشه به اون عموم عمل کرد. دیگه این مبنا شاید واضح باشه. در واقع عرف متعارف برای به دست آوردن ظهور کلام در مراد جدی به مجموع دو تا دلیل تمسک میکنه. ظهور در کلام در مراد استعمالی اینقدر مهم نیست. ظهور کلام در مراد جدی متوقف است بر ملاحظه دلیل اول و دلیل خاص. به این جهت باعث میشه که اجمال خاص به عام هم سرایت کنه. در ما نهدفی هم همینه، یعنی در واقع ما دلیلمون وقتی مجمل بود، دلیل ما مجمل بود، ما نمیتوانیم اون ادله حجیت ممکن است این دلیل رو عرض کنم، یعنی به تعبیر دیگه حالا ما اینجوری تعبیر بکنیم، شاید هم به اون بحث هم وابسته نباشه، اینجا راحت‌تر باشه. چون دلیل ما مجمل هست، ما نمیدانیم آیا موارد خبر چیز رو شامل میشه یا شامل نمیشه، چون احتمال داره اصلا شاید متوقف به مبانی هم نباشه، راحت‌تر باشه. یه بحث این هست که اجمال حاکم به محکوم سرایت میکنه، یه بحث. یه بحث دیگه اینه که اگر دلیل خود ما ابهام داشته باشه، مجمل باشه، دلیل محکوم اجمال داشته باشه، ما نمیدانیم که محکوم مفادش چیه. اگر مفادش یک معنا باشه، فرض کنید که ما یه دلیل داریم گفته که ادله دال بر استحباب، ادله دال بر استحباب، اینها اینجوری تعبیر بکنم، یه روایتی داریم مجمل هست، نمیدانیم دال بر استحباب هست یا دال بر وجوب هست، یه دلیل حاکم داریم، این دلیل حاکم گفته که در موارد واجب شما باید به خبر صحیح عمل کنیم. ما نمیدانیم این خبری که اینجا هست خبر دال بر استحباب هست یا دال بر وجوب هست. اینجا ما نمیتوانیم، ولی حکومت ثابت نمیشه، ولی حکومت ثابت نمیشه، ولی ما نمیتوانیم در مورد آره این قضیه تحمل بفرمایید. من قضیه جفت و جور کردن مطلب از دستم در آمد. من فکر میکنم در اینجا اجمالی که احادیث من بلغ داره در این که آیا موضوعش الخبر المحتمل و صدق و الكذب هست یا موضوعش العمل المتفرع علی البلوغ هست، که بنابر یک احتمال اون ادله حجیت این مورد رو برای حکومت داره، بنابر یک احتمال دیگه حکومت نداره، سبب میشه که ما نمیتوانیم به این خبر عمل کنیم، چون معلوم نیست که این خبر، معلوم نیست که مفاد این خبر الخبر المتفرع، باید ثابت بشه که مفادش الخبر المتفرع علی البلوغ هست. که شما بگید الخبر المتفرع علی البلوغ شامل ما نهنفی هست، یعنی در واقع تمسک به عام در جای شک داریم که این عام در مانحنفی میاد یا نمیاد. ممکنه موضوعش موضوعی باشه که اون ادله حاکمه اون رو مرتفع کرده باشه. همین اجمال حتی در این جایی که اجمال محکوم هست، این حتی به اون بحث هم متفرع نیست. یعنی یه بحث این هست که حاکم اجمالش سرایت میکنه به محکوم، یک بار این حرف خود محکوم، محکوم در صورتی که یعنی یک دلیلی که مردد است بین این که محکوم باشد یا محکوم نباشد، این دلیل رو به اون اصلا ظهور نداره، چون بنابراین که محکوم باشی که ظهور نداره، اون معنام که ثابت نیست، اون معنام ثابت نیست. بنابراین به نظر میرسه که اینجا نشه در مواردی که خبر صحیح دال بر استحباب عدم استحباب باشه به این روایت تمسک کرد. اینجا حق با آقای خویی هست و اون حکومتی که آقای خویی اینجا ادعا میکنن تام هست. این محصله هست ما
نتیجه حکومت
بخوام حالا میگم اون مدعای آقای خویی که میفرمودن این مدعا اینجا اثبات میشه. و صلی الله علیه و سلم یه نامه نبیه نامه حمد و آله.